بشکن شب و تو چشمات تا بشکفه ستاره تا گل کنه رو لبهات زیبایی دوباره هر شاخ گل تو دستات یعنی یه شاخ لبخند با عشق زندگی کن در سایه خداوند.
12:30 ادامه یک روز خوب با روز بخیر دوباره و پر انرژی به شما همراهان همدل شبکه رادیویی سلامت. دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه نیم نگاه همراه بشید.
نیم نگاه
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی متحصف
به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه مطرمش رو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید، مراقب سلامت خودتون، ان شاء الله واکسن ها رو زدید، اگه نزدید حتما تشویق کنید زودتر واکسنتون رو میزنید و البته رعایت موازین بهداشتی رو هم همچنان در نظر خواهید داشت. اما امروز روز قربانیان حوادث ترافیکی است. ما هم به همین مناسبت با توجه به اینکه متاسفانه تعداد جانهای از دست رفته از طریق تصادفات رانندگی چه داخل شهر و چه خارج از شهر، همینطور تعداد مجروحان و افرادی که به هر طریقی دچار نقص عضو شدن و دچار معلولیت‌های مختلف شدن در اثر حوادث رانندگی تعداد بسیار زیادی است در کشور ما، در همین باره صحبت می‌کنیم. اما میریم سراغ یک جنبه از علل و دلایل این حوادث. گفته میشه که حدود 40 یا 42% این حوادث مربوط هست به مسیرهای فرعی جاده‌ای. در همین باره این برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
با توجه به وسعت کشور، رشد جمعیت، افزایش مالکیت وسایل نقلیه و در نتیجه افزایش تبادلات، حوادث ترافیکی به یکی از معضلات مهم کشور در بخش حمل و نقل تبدیل شده است. برای رفع این معضل بزرگ، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر تصادفات و تعیین میزان تأثیر هر کدام از این عوامل بر حوادث ترافیکی ضروری است. به طور کلی فاکتورهای اصلی مؤثر بر تصادفات را میتوان به 4 گروه شامل جاده، وسایل نقلیه، عوامل انسانی و محیط تقسیم بندی کرد که این عوامل به صورت زنجیروار به یکدیگر متصلند. این عوامل با تأثیر متقابل بر یکدیگر در وقوع حوادث ترافیکی مؤثر بوده و اگر یکی از این عوامل دچار ناپایداری شود، این چرخه دچار تزلزل شده و تشدید این ناپایداری باعث وقوع تصادف می شود. ایمنی راه ها از دغدغه های اصلی صنعت حمل و نقل کشور محسوب شده و همکنون هزینه های بسیاری برای مهار روند افسار گسیخته تصادفات و تلفات جاده‌ای صرف می شود. اما علارغم تلاش های صورت پذیرفته، نتایج مطلوب و دلخواه متولیان صنعت حمل و نقل کشور حاصل نشده است. کارشناسان معتقدند که وضعیت هندسی جاده ها یکی از اصلی ترین عوامل تصادفات جاده است و رسیدگی به این موضوع خارج از کنترل پلیس و در حوزه اختیارات و فعالیت‌های وزارت راه است. یکی از مشکلات جاده‌ای در کشور ما مربوط به مشکلات جاده‌ای روستایی است، به این مفهوم که بیشتر جاده‌های فرعی روستایی نیازمند تسطیح و شنپاشی است و راه‌های اصلی روستایی نیازمند عملیات بهسازی و آسفالت است. متاسفانه جاده‌های بخش قابل توجهی از راه‌های روستایی و حتی برخی از شهرهای کوچک کشور نامناسب و دسترسی به آنها بر اثر تغییرات محیطی و آب و هوایی از جمله بارندگی، سرما، طوفان و باد شدید یا مه گرفتگی امکان پذیر نیست. به گونه ای که در فصلهای مختلف سال ارتباط این مناطق با جاده ها و شهرهای بزرگ کشور قطع می شود و افراد در حال تردد در این جاده ها در راه می مانند. اشکال بزرگ دیگر وجود مشکل در روشنایی جاده هاست. کمبود یا نبود علائم راهنمایی و رانندگی و شبنما نبودن بسیاری از آنها، نبود یا وجود اشکال در گارد ریل و استفاده نکردن از گارد ریل فنری، نبود امکانات جدا کننده مسیرهای رفت و برگشت در تعدادی از جاده های کشور و مشکلات آسفالت و آب گرفتگی از جمله مشکلاتی است که موجب ناامن شدن جاده های کشور می شود. در این برنامه با حضور کارشناسان از عوامل حوادث جاده‌ای و راهکارهای موجود بیشتر خواهیم گفت.
یه بار دیگه خدمت شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه ما هستین سلام عرض میکنم. حتما تجربه رانندگی در مسیرهای فرعی رو دارید. به هر ترتیب مسیرهای مواصلاتی اصلی بین استانهای مختلف و شهرها برش سرمایه گذاری بیشتری میشه، به خصوص آزاد راه‌ها و جاده های به هر حال مسیرهای اصلی. اما مسیرهای فرعی با توجه به اینکه در مقایسه میزان ترددش متفاوته، به خصوص برخی از محورها، میبینیم که رانندگان با مشکلات زیادی مواجه میشن. اگر در بین شما شنوندگان عزیز تمایل دارید که از این مشکلات بر ما بگید، مشکل‌های مسیرهای فرعی جاده ای، حتی راجع به مسیرهای اصلی هم اگر میخواید برای ما بفرمایید. میدونم بین شما عزیزان هموطن رانندگان پای یک هم صدای ما رو شنونده هستن حتی این لحظه و اظهار نظر بفرمایید. دقیقا هم ذکر کنید کدوم استان، کدوم شهر، کدوم مسیر در حال رانندگی هستید و ملاحظاتتون از مشاهداتتون و تجربه هاتون برای ما بفرمایید. میخواییم بریم سراغ وضعیت فعلی راه‌های فرعی در کشور، ببینیم برنامه ریزی دولت مردان ما برای توسعه کمی‌کیفی این راه‌ها و مسیرها چیست، برای توسعه ایمنی این مسیرها برنامه ریزیشون چیست و اولویت‌ها چگونه است، وضع منابع مالیشون چطوره، همینطور جنبه دیگرش که متاسفانه قربانیان حوادث ترافیکی هستند. 22-65-28-76 رانندگان برای ما بگن که تجربهشون از مشکلات مسیرهای فرعی جاده‌ای چیست. 30102 برای پیامک های شماست. تلفن ما در رادیو سلامت 22-65-28-76. سامانه پیام کوتاه 30102. و بریم سراغ مهمانان این برنامه. اولین مهمان ما آقای مهندس مجید صباغ‌زاده هستند که همراه این لحظه ما هستند، مدیر کل دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور. جناب مهندس صباغ‌زاده خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما سرکار خانم علوی و خدمت همه دوستداران و شنوندگان رادیو سلامت. آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم از ایرانم و همه شنوندگان رادیو خوب سلامت.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب صباغ‌زاده همراه ما هستید. حالا البته با این حادثه دیروز زلزله هم که ما جنوب کشور اتفاق افتاد، شاید الان اولویت هایی هم اضافه شده باشه بر اولویت های شما. نمیدونم شرایط چگونه است، اما بر ما بگید الان وضعیت فعلی از منطقه که شما از نظر مسیرهای فرعی، انسداد مسیرهای فرعی جاده ای، مشکلاتی که مردم پیدا کردن، اگر اطلاعات به روزی لازمه بفرمایید.
عرض کردم خدمت شما، من هم امیدوارم که همه دوستان خوبم و همه همشهری هموطنای خوبم توستان هرمزگان سلامت باشن و انشالله از این حادثه به خیر و خوبی رد شده باشن. حالا تسلیت همگیم عزیزی که از دست رفته و امیدواریم که دوستانی هم که توی بیمارستان هستن انشالله زودتر به آغوش گرم خانوادهشون برگردن. خب خوشبختانه همکارای ما توی استان هرمزگان سعی کردن و از دیروز تا امروز صبح سعی کردن که راه‌های اصلی و شریانی کشور رو باز کنن و خوشبختانه ما موردی در راه‌های ارتباطی استان هرمزگان مورد خاصی رو نداریم و دوستان ما در آماده هستن برای خدمت سایر قسمت‌ها و بخش‌هایی که می‌تونیم با استفاده از امکانات تجهیزات و نیروهای خدوم راهداری بتونیم کمک‌هایی رو برای زلزله‌های هرمزگان داشته باشیم.
خب ما هم همین امیدواری رو داریم، امیدواریم واقعا صدمات بیشتر از این نباشه. اما بریم سراغ موضوع مورد نظرمون. امروز روز قربانیان حوادث ترافیکی هست. حالا حوادث ترافیکی مثل حوادث قلبی و عروقی، مثل همین مشکلاتی که ناشی از همه‌گیری هست، الان رقم خاصی رو از نظر مرگ و میر به خودش اختصاص داده همچنان در کشور ما. و بحث یکی از عوامل که راه‌ها هست و جاده‌ها هست، به خصوص مسیرهای فرعی. یه آماری رو من می‌دیدم، اظهار نظری که از مسئولان بود که 42% حدوداً حوادث ما تو مسیرهای فرعی اتفاق می‌افته. اول بفرمایید که اینو تایید می‌کنید یا خیر، بعد بریم سراغ اولویت توسعه ایمنی راه‌هامون.
ببینید من حالا نمیدونم این 42% که شما میفرمایید از چه مرجعی و چه منبعی اعلام شده، ولی که غالبا مرجعی که میتونم در واقع در مورد آمار تصادف صحبت کنم خب مرجع مشخصی هستن. بنابراین آمار ارقامی که در جاهای مختلف مثل فضای مجازی مطرح میشه نمیتونه کاملا اطمینان داشته باشیم بهش و قابلیت برنامه
از زبان یکی از مسئولین وقت دوره از دولت‌های قبل بود. اما حالا بفرمایید مسیرهای فرعی در مقایسه با مسیرهای اصلی شرایطش چگونه است و میزان حوادثش، بعد بریم سراغ این که شما برنامه‌ریزی اصولا برنامه‌ای که برای یه برنامه چند ساله دارید به چه ترتیب هست.
ببین سرکار خانم علوی، قاعدتا شما وقتی که میخواین برنامه ریزی بکنید اولویت بندی هاتون رو مشخص میکنید.
بله.
خب در بخش حمل و نقل و در سطح زیر ساخت های حمل و نقل راه لبل های یا سطوح مختلفی داره. آزاد راه، شریانی ها در واقع هستن، بعد راه های اصلی هستن و بعد راه های فرعی. قاعدتا برای برنامه ریزی اولویت اول با بحث راه های شریانی هست که شامل بله. آزاد راه و بزرگ راه هستن و بخش از راه های اصلی. در مرحله دوم راه های اصلی هستن و در مرحله سوم راه های فرعی. پس توی برنامه ریزی مالی و برنامه ریزی اجرایی عادتا راه های فرعی از نظر اولویت در اولویت سوم قرار دارن و ما هم مطابق با این اولویت بندی به راه های فرعی در واقع رسیدگی میکنیم. لیکن یک سری برنامه هایی که به عنوان راهداری روزمره و راهداری جاری هست برای تمام راه ها اتفاق میفته، ولی کم باز هم میگم با توجه به اولویت ها انجام میشه. این یک فاز برنامه ریزی و اولویت بندی هست، ولی کم یک فاز دیگه هم داریم ما که بحث تصادفات و نقاط پرتصادف هست. عادتا در بحث تصادفات و نقاط پرتصادف اولویت جور دیگه انتخاب میشه. اولویت با توجه به آمار تصادفات و تلفاتی که در راه ها وجود داره مشخص میشه. ممکنه که یک نقطه در یک مسیر فرعی باشد که تصادفات زیادی داشته باشه، این نقطه اولویت دارد نسبت به نقطه‌ای که در یک راه شریانی هست در تصادفات بسیار پایین‌تری داره.
در جمع در... چی که یافته های شما هست از آمارها، مسیرها، نقاط حادثه خیز، این نقاط حادثه خیز در مجموع در با توجه به اینکه خب حالا آمار تردد هم به تبع از مسیرهای شریانی بیشتره و راه‌های اصلی بیشتر، این نقاط حادثه خیز بیشتر این تعداد رو تو مسیرهای اصلی دارن یا تو مسیرهای فرعی دارن؟ حالا ما البته عامل انسانی دخیله، نمیدونم واقعا بشه این احصا کرد یا نه.
ببینید شما در هیچ کجای دنیا دوتا آمار مشابه نمیتونید پیدا بکنی که بگید مثلا عامل انسانی 70% یا 75% یا 65% یا 50% مؤثر هست و عامل راه مثلا به تنهایی 10% یا 5% یا 3% یا 15%.
بله.
یعنی توی جوامع مختلف بر اساس ضوابط و استانداردها اصخایی میکنم بر اساس ضوابط و استانداردها و رعایت قوانین این عدد متغیر هست. ولی که حالا نمیخوام بحث حالا فنی صرفی انجام بدم. چیزی که ما توی بحث تصادفات و بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم این هست که تقاطع‌های مسیرهای فرعی با راه‌های اصلی یکی از نقاط مهم ما هست. یعنی توی آمار تصادفاتی که در دوره اول شناسایی نقاط پرتصادف در سطح کشور در سال 94 انجام شد و بعد از اون اقدامات اصلاحی انجام شد، یکی از نکاتی که بهش رسیدیم این بود که یکی از جاهای بحرانی و یکی از نقاط بحرانی تقاطع‌ها هستند که معمولاً همین تقاطع‌های مسیرهای فرعی به مسیرهای اصلی هستند.
بله.
راهی هست که میخوره به راه اصلی، حالا به صورت سه‌راهی یا چهارراهی، بعضن اینها نقاطی هستن که توی نقاط محورهای فرعی خودشون رو بیشتر نشون دادن. شاید یک منطقه هموار و صافی را داشته باشیم در مسیر فرعی که هیچ نقطه پرتصادفی نداشته باشه، ولی که دقیقا محل اتصالش به راه‌های اصلی، چون راه‌های فرعی در واقع جمع کننده ترافیک، راه‌های اصلی جمع کننده ترافیک راه‌های فرعی هستن و ترافیک راه‌های فرعی هم جمع شده از راه‌های روستایی هستن. اتفاقی که میافتاد این بود که در تقاطع‌هایی که مسیرهای فرعی با مسیرهای اصلی داشتن یا تقاطع‌هایی که مسیرهای فرعی با یک مسیر فرعی دیگه داشتن، این نمود پیدا کرده که ما در این نقاط دچار مشکل بودیم و بر همین اساس هم برخی از برنامه‌هایی که ما برای ارتقاء سطح ایمنی راه‌ها به خصوص در تقاطع‌ها داشتیم این بود که به صورت نقطه‌ای این نقاط رو رفتیم و یک آشکارسازیش کردیم، در صورتی که نیاز بود پایه‌های روشنایی به صورت 3 تا 5 تا پایه نصب کردیم، سرعت کاه گذاشتیم و باعث شد که یه تعدادی از این نقاط ایمن بشن و در واقع تصادفاتش نمیگم به صفر صفر، ولی کم به حدی برسه که ما تصادفات منجر به فوت نداشته باشیم.
حالا خود ارزیابی دلایل وقوع اون حوادث هم تو اون نقاط خودش باز کار کارشناسی میخواد، چون ببینین رفتار رانندگی هم اونجا میتونه تأثیر بذاره، یعنی حق رعایت حق تقدم، حالا اون چیزی که بیاد تو گروه عوامل انسانی قرار میگیره، رعایت مقررات راهنمای رانندگی هست، رعایت حق تقدم، این خودش اونجا میتونه دخالت داشته باشه. البته به هر حال ایمن کردنه که خب ضرورت بوده.
بله، این نکته که شما میفرمایید دقیقاً درسته. ما در شرایط ایدئال باید که فرضمون این باشه که با یک نصب یک تابلو رعایت حق تقدم راننده رعایت کنه حق تقدم خودش رو و با احتیاط از اون مسیر عبور کنه، ولی که خب بعضی وقتا ممکنه راننده متوجه تابلو نشه یا حواسش جای دیگه ای باشه و این تابلو رو نبینه. و ما برنامه‌ای که ریختیم این بود که اومدیم در محدوده های این تقاطع ها مسیرهای فرعی و اصلی اومده سرعتگاه های استاندارد تعریف کردیم، تابلوهای آشکارساز تقاطع رو بیشترش کردیم و در صورتی که نیاز داشت، این هم باز میگم در خدمتتون که همه این فرایندها بر اساس بررسی کارشناسی میدانی انجام میشه.
چقدر تاثیر گذاشته آقای مهندس سباق‌زاده؟ الان فاصله زمانی هست که بشه ارزیابی کرد از نظر تعداد تصادفات؟
ما تقریبا حدود 2 سال است که این فرایند رو بر اساس اون شناسایی که در سال 94 استارت زدیم و در سال 95 متوقف شد، ما تقریبا از سال 96 شروع کردیم این فرایند رو که این نقاط رو ارتقاء ایمنی بدیم و الان در فاز بعدی داریم بازرسی میکنیم و بررسی میکنیم ببینیم نقاط پرتصادف در چه وضعیتی هستن. فکر میکنم تا آخر سال بتونیم یک نتیجه ای رو از این فرایند 2-3 ساله‌ای کاری که انجام دادیم در بیاریم و ادامه بدیم که ببینیم کدوم نقاطمون میاد دوباره در اولویت ایمنسازی.
خیلی سپاسگزارم جناب سباق‌زاده. من میخوام ازتون خواهش کنم که کمی بیشتر همراهی شما رو داشته باشیم از نظر زمانی، تعداد پرسش‌های دیگری هم با شما مطرح بکنیم، بریم ببینیم که اصلا مقایسه ای داشته باشیم استان‌های مختلف، حتی شما حتی میتونید دام ببرید از استانهایی که حالا بیشترین میزان حادثه رو داشتن، اونایی که کمترین میزان حادثه رو داشتن، پرسش‌های بیشتری رو می‌خوایم مطرح بکنیم با شما. امروز روز قربانیان حوادث ترافیکی است و متأسفانه در کشور ما همین آمار نسبتاً بالایی است، علی‌رغم تلاش‌هایی که شده از سوی مسئولان مختلف، خود مردم و البته پیش‌بینی‌هایی که شده، کارشناسی، سیاست‌گذاری، همچنان رقم تصادفات ما بالاست و قربانیان حوادث رانندگی ما هم به همین ترتیب. سراغ یکی از عوامل رفتیم، بهبود شرط ایمنی جاده‌های فرعی و ببینیم که نقاط حادثه خیز به چه ترتیب هست. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت برای طرح تجربه‌های شما از رانندگی خارج از شهر تو همین مسیرهای فرعی مهمترین و عمده ترین مشکلاتی که باهاش مواجه هستید از نظر ایمنی و دلایل حادثه خیز بودن برای ما بفرمایید، به خصوص اونایی که حرفه‌ای تر رانندگی میکنن و پایه یک دارن و اصلا شغلشون رانندگی است و ایجاب میکنه که بیشتر تو همین مسیرها تردد بکنن. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
صدای مازندران که واقعا سمت مسیر پل سفید به سمت دودونگه شهر فریم میاد، واقعا اونجا ده خیلی خطرناکه.
من هفته قبل خودم تجربه کردم، جاده اصلی که ماشین ها رفت آمد دارن بین سمنان و گرمسار، متاسفانه لاین عادی که سمت راست حرکت میکنن اینقدر خرابه، ماشین های سنگین میان تو لاین سبقت، هیچ اجازه سبقت به ماشین های دیگه هم نمیدن، مشکلات اینقدر زیاده که همین مسئله باعث تصادفات میشه. من نمیدونم واقعا مسئولین وزارت راه ما این جاده ها رو چند وقت یه بار ترمیم میکنن و اصلاح میکنن و خیلی از تصادفات من فکر میکنم مقصر جاده های خراب، حالا جاده اصلی که اینجوری است وای به حال جاده های فرعی که خدا به داد برسه. متشکرم از شاهرود.
بدون شک یکی از علل افزایش تصادف ها خرابی جاده ها میتونه باشه، مخصوص جاده های فرعی که شاید تصور میشه خیلی راننده ها ازش استفاده نمی کنن. اما به نظر میاد زمانی که تعطیلاتی پیش میاد و مردم دوست دارن که زودتر به مقصد برسن، از جاده های فرعی هم کمک میگیرن. توی جاده های فرعی مشکل اینه که دوربین های مربوط به کنترل سرعت که وجود نداره، آسفالت جاده ها هم که با معضل روبروه، بنابراین اونجاها جای خوبیه برای افزایش تصادف. به نظرم میاد مسئولین باید یه اولویتی برای از بین بردن این خرابی ها ایجاد بکنن، چون گام موثری برای کاهش تصادفات و در نهایت مرگ و میر محسوب میشه. تشکر میکنم، موفق باشید.
خب همراه این لحظه ما آقای مهندس مجید سباق‌زاده هستم، مدیر کل دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. تشکر از شنوندگان عزیزمون که با احساس مسئولیت مسیرها رو نام بردن. آقای مهندس سباق‌زاده، پل سفید دودانگه، توضیحی که شنونده عزیز دادن.
بله، عرض کنم خدمت شما که بحث آسفالت جاده ها به هر حال یکی از معضلات و دغدغه های سازمان راهداری هست، ولی که خب ما به توجه اعتباراتی که داریم و منابع مالی که در اختیارمون هست و متاسفانه با افزایشی که توی قیمت ها هست، اولویتمون اصلاح رویه های راه های شریانی هست در اولویت اول، و متاسفانه این بحث به واسطه کمبود منابع مالی امکان تسریع به کل کشور و کل راه های اصلی و فرعی رو نداره، ولی که سعی در واقع مسئولین وزارت راه و شهرسازی این هست و همچنین زحمتی که نمایندگان محترم میکشن این که ما بتونیم منابع مالی به خصوص بحث قیر رو در واقع تامین بکنیم و بتونیم با توان بیشتری این رویه های رو در واقع ترمیمش کنیم.
الان این پل سفید دودانگه فرعی محسوب میشه یا راه اصلیه؟ شریانی رو کاری ندارم.
پل سفید دودانگه قاعدتا فرعی محسوب میشه و حالا
باید منتظر بودجه باشن.
ببینید بحث بودجه یه بحثی هست که ما یک راهداری جاری انجام میدیم. فرض کنید که شما در مسیر رو عبور میکنید، یک چاله‌ای وجود داره توی راهداری جاری، این چاله رو ذات دو روز سه روز یا نهایتا یک هفته بایستی همکارای ما این رو حالا بر اساس اینکه چقدر عمر داشته باشه و چقدر شدت خرابی وجود داشته باشه این رو اصلاح میکنن با روشایی که وجود داره.
یعنی مردم به شما خبر بدن که این مسیر یه همچین مثلا چاله چوله‌ای داره، باید برطرف شه زود.
دوستان میتونن با شماره 141 ارتباط برقرار بکنن، آدرس دقیق بدن اگر که موردی باشه. البته بیشتر رانندگان عزیزی که در سطح راه‌های کشور تردد میکنن با ما آشنا هستن، 141 رو میشناسن و لطف میکنن هر کجایی که نقصی میبینن در سطح راه این رو به 141 خبر میدن و دوستان هم پیگیری میکنن تا حتی زودتر این اصلاح بشه.
بله، خود سندان گرمسار چی دیگه؟ این دیگه باید مسیر شریانی تلقی میشه.
سندان گرمسار البته دوستمون حالا گفتم بخشی از راه تخریب شده، این در حال بازسازی هست، ترمیم هست، یه بخشیش اجرا شده، بخشی دیگرش هم در برنامه هست که داره انجام میشه. ولی که نکته‌ای که وجود داره، ما متاسفانه تو مسیر سمنان به گرمسار به واسطه شرایط توپوگرافی منطقه، نور خورشید و اینکه عمدتاً راننده هایی که تو این محدوده قرار میگیرن بعد از ظهرها در واقع به این نقطه میرسن و مسیر ماشین هایی که از سمت خراسان رزالی یا شاهرو حرکت میکنن، یه مقدار خستگی ها هم در واقع توی این محدوده بیشتر هست و رعایت قوانین و مقررات توی این محدوده کمتر میشه.
البته ایشون دقیقاً اشاره کردن معمولا اون مسیرهایی رو که زیاد تردد میکنیم تقریبا مسلطیم راننده ها به این که چرا این اتفاقات میفته. ایشون گفتن که راننده های ماشین سنگین به دلیل این که قسمت راست جاده و اون لین راست خرابه، بله، وزش میان تو قسمتی که به هر حال قسمت سمت چپی که پرسرعت میتونی حرکت بکنی و خود این میتونه حادثه ساز باشه دیگه.
بله، عرض کردم خدمت شما یه بخشی از این پروژه اجرا شده، بخشی دیگه هم در دست اجرا هست که انشالله فکر میکنم
چند کیلومتر تقریبا این قسمتی که خرابی داره آقای سباقزاد؟
سه مقطع وجود داره، یک مقطع نیست، در سه مقطع هست. بله، متفاوت هست که در واقع یک بخشش انجام شده که سمت شاهرود به سمت سمنان هست.
بله،
تو حوزه سمنان یک بخش از حوزه سمنان به سمت شاهرود هست، در واقع میشه در باند جنوبی به سمت خراسان رضوی هست که اینها سمت شاهرود به سمت سمنانش انجام شده. یه بخش دیگه‌اش مونده سمت به سمت خراسان رضوی هم در دست در واقع تجهیز کارگاه و شروع عملیات ترمیم هست.
بله، از نظر زمانی میتونیم به ایشون بگیم که مثلا حالا قرار هست چند ماه دیگه یا چند هفته دیگه تقریبا اون جاده شرطش بهتر بشه یا نمیشه پیش
شرایط زمستون؟ ببینید بحث جای آسفالت با شرایط دمایی مقداری تطابق نداره، یعنی ما هرچی دمامون سخت‌تر بشه شرایط اجرایمون سخت‌تر میشه و به همین دلیل اگر که شرایط زمانی شرایط دمایی مسیر اجازه بده،
بله،
انشاءالله تا پایان سال این اتفاق خواهد افتاد. ولی که اگر شرایط زمستانی در واقع نذاره که بحث اجرایی انجام بشه، خب مطمئنا طولانی تر خواهد شد.
بله، و اصولا عملیاتی که شما دارید، اولویت هایی که دارید، یه نقشه راهی حتما براش دارید بر اساس برنامه توسعه کشور، درست آقای ایمان سباق زاده؟
بله بله.
و الان ما شما اگر بخواید حالا عدد رقمی نگیم، اصلا بگیم اون مسیر و نقشه‌ای که تعیین شده برای توسعه راه‌های کشور چقدر محقق شده، درصدی، حدودی؟
ببینید سرکار خانم علوی، ما 10 تا کوریدور اساسی در کشور داریم که این 10 تا کوریدور کوریدورهایی هستن که بار ترانزیت را از شمال به جنوب و از شرق به غرب هدایت میکنن. مثال بزنم، مسیری که شما از بندرعباس به سمت حاجی آباد، کرمان، سیوجان، یزد و به سمت تهران میاد، یک مسیر ترانزیت هست که در واقع از بنادر اصلی کشور بارهای وارداتی که به کشور میشه رو به سطح کشور و به نقاط مختلف کشور توزیع میکنه. خب اولویت های اول سازمان راهداری این 10 تا محور اساسی هستن که به نوعی شریان اقتصادی مملکت هم محسوب میشن، چون باری که در واقع مواد اولیه‌ای که در بندر شهید رجایی وارد میشه یا در استان خوزستان در بندر امام وارد میشه، اینها بار رو بایستی به نقاط مختلف کشور توزیع کنه. پس هدف اولیه ما، اولویت اولیه ما، همونجور که اول صحبت هم خدمتون گفتم، شریان های حیاتی کشور هست، مثل این مسیرهایی که خدمتون گفتم.
بله،
و اولویت ما بحث اصلاح مسیر برای و ارتقاء ایمنی برای این 10 تا کوریدور ترانزیتی کشور هست.
بله، حالا جان سباقزاده، من میخوام بیش از این شما پای خط تلفن نگه ندارم، فقط میخوام بخش اول صحبت های جناب خالدی رو بشنوید که از اورژانس کشور، سازمان اورژانس کشور همراه ما هستند. یک کوتاه هم صحبت هایشون رو بشنویم از سوال ابتدایی که باشون مطرح میکنم، دیگه بیش از این شما رو نگه نمیدارم. جناب خالدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام دارم خدمت شما و مهمان محترم و برنامه هستم در خدمت هستم.
تمنا میکنم. موضوع ما قربانیان حوادث ترافیکی به خصوص تو مسیرهای فرعی هست. رفتیم سراغ مسیرهای فرعی جاده.